صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بحث ما قرار شد در این جلسه در رابطه با درمان قرآن، شفاء قرآن و تبیین آیات در رفع بیماری های روحی و ناهنجاری های اجتماعی باشد. جلسات گذشته عرض کردیم این ادعا رو قرآن در آیات متعددی مطرح کرده است که کتاب هدایت است، کتاب رحمت است، کتاب شفاست. هازا بصائر للناس، این کتاب بصیرت هایی به مردم میده و هدن و رحمت للمؤمنین، هدایت میده، رحمت میده. خب با این نگاهی که قرآن خودش ارائه کرده، روایات فراوانی هم در این رابطه داریم، جا دارد که وقتی میگوید شفاء لما فی الصدور، شفای اون دردهای درونی، ببینیم این دردها چیه و درمانش کدامه. قبل از آنی که من بپردازم به یکی از این دردها، یه نکته رو عرض کنم راجع به خود انسان، تا با توجه به اون نکته یکی از این دردها رو بگم. عزیزان من، انسان یک سری انگیزه ها دارد و یک سری انفعال ها. این دوتا، یعنی انگیزه و انفعال، مایه بقاء حیات و بقاء انسان. هر کدام نباشه یا تضعیف بشه یا طغیان کنه، خطرناک. حالا من این دوتا رو توضیح میدم، انگیزه و انفعال. اگه یه کتابی هم یه وقتی خواستید در این رابطه مطالعه کنید که اینا رو جمع‌آوری کرده، مجموعه این انگیزه ها و انفعال ها رو، یه کتابی آقای دکتر محمد عثمان نجاتی نوشته، نویسنده عرب، که ترجمه فارسی هم شده. این کتاب اسمش هست قرآن و روانشناسی، توسط آستان قدس این کتاب چاپ شده. کتاب خوبی است، قرآن و روانشناسی. ایشون در این کتاب آمده آیات رو با نگاه روانشناسی بحث کرده و یکی از بحث‌های عمدهش همین بحثی است که الان دارم خدمت شما یه بخشیش رو اشاره می‌کنم، که انسان درش یک سری انگیزه ها هست، یک سری انفعال ها. انگیزه چیه؟ انگیزه اون چیزی است که انسان رو به کاری وامی داره، باعث میشه انسان یک کاری رو انجام بدهد، به این میگن انگیزه. مثل چی؟ انسان انگیزه حب، انگیزه و حب بقا داره، حب ذات، دلش میخواد بمانه. رضا غذا میخوره، آب میخوره، خطری پیش بیاد دفاع میکنه. انگیزه دفاع از جسم و روح و انگیزه ماندگاری انگیزه است. انگیزه جنسی، انگیزه مالکیت، انگیزه بفرمایید که این که انسان دوست داره تو زندگیش رقابت داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، اینا رو میگن انگیزه. یه چیز طبیعی هم هست. شما ببینید حیوانات هم حتی دارن این میل رو. وقتی سلیمان و جنودش اومدن رد بشن، قرآن میفرماید یکی از مورچه ها فریاد زد یا ایها النمل، ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، برید تو خونه هاتون، سلیمان داره میاد و لهتون میکنه. این لشکری که داره میاد ممکنه زیر دست و پای این اسب ها و مرکب ها له بشید. ادخلوا، پس میل به ماندگاری، میل طبیعی، حتی در یه حیوان. شما یه سوسکم که از نظر شما هیچ ارزشی نداره، خیلی هم آزار میده تو خونه، وقتی دنبالش میکنه این چقدر این ور اون ور میزنه فرار کنه. یه مگسی که به نظر ما مزاحم، آزار میده، یه پشه، ببین چقدر دست شما میگریزه که بمانه. خود من و شما ممکنه الان از اینجا تا فرض کنید که 100 متر را بخوایم بدویم سختمون باشه، ولی اگر یه گرگی دنبالمون کنه 5 کیلومتر هم میدویم پشت سرمون هم نگاه نمی کنه. ممکنه یه متر جا بخوایم بپریم، کلی نگاه کنیم این ور اون ور، پامون درد نگیره، زیرش مثلا سنگ نباشه. اما شما تو ساختمان دو طبقه هم که باشی، وقتی آتش بگیره بگن منفجر داره میشه، بمب گذاشتن، اصلا نگاه نمیکنی، 3 متر فاصله میپری پایین. میگه اگه امر دایره که من منفجر شم اینجا، یا بسوزم یا پام بشکنه، خب پاشکستن کمتره، یک ضرر کمتری رو تحمل میکنید که ضرر بیشتری پیش نیاد، میپری پایین. این یه میل طبیعی است. به قول یکی از اساتید یه حرف قشنگی میزد، میگفت شیطان خیلی روانشناس بوده. شیطان علاوه بر این که حالا حربه‌های مختلفی داشت، یکی از ویژگی‌هاش روانشناسیش بود، دقیق انسان رو میشناخت. و لذا وقتی اومد پیش حضرت آدم و حوا، که اینها رو یه جوری بکشه از این درخت منهیه بخورن. میدونید چی گفت؟ گفت هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخوای دوتا چیز بهت بدم؟ یک، عمر جاویدان. دو، مالکیتی که از بین نره، سلطنتی که ماندگار باشه. رفت روی این دوتا. میدونست ذات انسان از ماندگاری و جاودانگی، از نمردن خوشش میاد و ذات انسان از مالکیت خوشش میاد. تحبون المال حبا جما یحسب ان ماله اخلده. اصلا انسان ذاتن اینطوره، از مال و از عمر طولانی. 90 سالشه هنوز سختشه وصیت کن، هنوز سختشه بهش بگن مثلا بیمار میشی از دنیا میخوای بری با دنیا وداع کن. ایشون میگفت شیطان روانشناس خوبی بود، رفت روی این دوتا مسئله. یک، شجرت الخلد، اگه از این درخت بخورید این درخت ماندگاریست دیگه نمیمیرید. و دو، ملک و سلطنتی که لا یبلا، از بین نمیره و لذا کار خودشو انجام داد. ببینید انگیزه حفظ ذات، انگیزه جنسی، انگیزه میل به غذا، انگیزه میل به آب، انگیزه مالکیت، انگیزه زینت، آدم دوست داره زیبایی رو، اینا در درون انسان هست، اشکالی هم نداره، یک میل طبیعی است. اما اسلام در این بخش اول یک نکته دارد و اون نکته این است که عزیزان من، این انگیزه ها حدش باید رعایت بشه. مال حب ذات جای خودش، اما اگه کشورت در خطره باید ان اللهش ترا، خدا میخره اموال و انفس شما رو، باید بری جانتو فدا کنی. این جان خیلی عزیزه، اما همین آدم میره رو مین منفجر میشه و تکه تکه میشه. حدش اینه که انقدر به این حب ذات اهمیت ندی که تو جبهه رو خالی بذاری، دفاع از دین رو خالی بذاری. تمام اینها حد داره. غذا بخورید اما کلو حلالا طیبا، دو تا ویژگی داشته باشه، حلال باشه، پاکیزم باشه. لا تصرفو، اسراف نکنید، حرص نورزید، غریزه جنسیتون رو ارضا کنید. اما انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، با زنای پاکیزه ازدواج کنید. انکه، نه لواط، نه زنا، نه فحشا. میل جنسی آری اما تو مسیر ازدواج، نه زنا. میل به غذا آری اما حلالا طیبا، نه حرام، نه حرص. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید، مال یتیم نخورید. همینطور شما میاید جلو، انگیزه ها حدش باید رعایت بشه. حتی شما ملاحظه بفرمایید در انفاق کردن، دیگه از این که بالاتر نمیشه. میگه الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، انفاق هم که یه ارزشه شما توش اسراف نکنید. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وجود مقدس امام صادق نشسته بودن، یه فقیری آمد، آقا کمکش کرد. بلا فاصله فقیر دوم آمد، آقا کمکش کرد. فقیر سوم آمد، آقا فرمودن خدا انشالله بهت وسعت بده، یه پول نداد، خدا بهت وسعت بده انشالله، خدا تو زندگیت گشایش ایجاد کنه. رفت شخصی اونجاست، میگه من از آقا سوال کردم یا ابن رسول الله، چرا این سومی رو کمک نکردید، دعا کردید براش؟ فرمود میدانید چهار گروه دعاشون مستجاب نمیشه. یکی، کسی که تو اموالش اسراف کنه و مالش رو از دست بده، خودش چی نداشته باشه. خدا میفرماید علم آمرو که بل اقتصاد، آیا من بهت نگفتم میانه رو باش، معتدل باش؟ اربعتون لا یستجاب لهم، چهار گروه دعاشون مستجاب نمیشه. حالا ستایش طلبتون، یکیش فرمود کسی که میانه روی رو ترک کنه توی انفاق. البته حالا بحث ایثار یه بحث دیگریست که در سوره هل اتا راجع به زهرا سلام الله علیها اومده، اون یه بحث دیگریست که نمیخوام الان وارد بشم، اون یه جایگاه خاص خودشو داره. یه وقت انسان خودش گرسنه است، دیگری هم گرسنه است، امر دایره یکی سیر بشه، خب اونو ترجیح بدی، اینو میگن ایثار. یؤثرون علی انفسهم، اعتدال در انفاق مال شرایط عادی است. این فقیر نمیمرد، من بهش ندم میره یکی دیگه میگیره، گرسنه و در واقع درمانده نمیشد. اما یتیم مسکین اسیر میاد در خانه گرسنه است، خود خانواده هم گرسنن، ایثار موضوعش با اسراف و اعتدال متفاوته. اینو دقت داشته باشید که به هر حال خلط نشه مرز این دو. حتی پس توی انفاق هم میفرماید اعتدال. یکی از اصحاب امام صادق اومد خدمت ایشون، حسین ابن ابی علا، آدم پولداری بود. ایشون رفته بود با رفقاش، با 20 نفر از رفقاش مکه، تمام خرج این 20 نفر رو خودش قبول کرد. تو هر منزلی که میرسیدن یه گوسفندی ذبح میکرد، قربانی میکرد، کباب درست میکرد، خیلی خلاصه از اینا پذیرایی کرد تا مکه. و وقتی هم برگشتن همینطور اومد خدمت امام صادق، حالا مثلا انتظار داشت آقا تشویقش کنه، یه آدمی که تمام خرج 20 نفر رو داده، تمام خدمت خودش انجام داده، مسیر رفت برگشت. تا وارد شد آقا بهش فرمود اتذل المؤمنین، حسین ابن ابی علا چرا مؤمنین رو خار میکنی، چرا مؤمنین رو ضعیف میکنی؟ آقا خدا نکنه من کی همچین کاری کردم؟ فرمود الا ترا ان فیهم من یحب ان یفعل مثلک، تو نمیدونی این کار تو باعث شد خدمت رسانی رو از دیگران بگیری. شاید یکی هم میخواست یه رو بانیش نهار بده، یه رو میخواست شام بده، یه رو میخواست این قربانی کنه، تو با این کارت اسراف در خدمت رسانی کردی، این یک صد خیر از دیگران کردی. گفت یه فقیری وارد مسجد شد، طلبه‌ای هم بهش سخنرانی میکرد، مرحوم کاشف الغطا نشسته بود. این طلبه برای که هم سخنرانیش به هم نخوره، هم بالاخره این فقیر شلوغ نکنه، عواشو در آورد تا کرد. گفت آقا بگی برو، این قیمتش به هر حال انقدی است که تو رو تأمین کنه، برو خلاصه خرج زندگی تو در بیار، مجلس ما رو به هم نزن. من مرحوم کاشف الغطا گفت تو به درد آخوندی نمیخوری، برای اینکه چرا مانع خیر دیگران شدی؟ یکی از روش های ما اینه دیگران رو تشویق به خیر کنی. این ذریع حضرت ابا عبدالله که میخواست ساخته بشه، خب کافی بود یه تعدادی از پولدارا و این زمینم بود در خیلی ها بیان، 5 نفر تأمین کنن، 5 تا کارخانه دار، 5 تا بازاری ثروتمند، مقام معظم رهبری و مراجع فرمودن مردم رو از مشارکت در ذریع امام حسین ممنوع نکنید، بابا بذارید طرف یه علنگو بده، یه گوشواره بده، یه سکه بده، 1000 تومن بده، 50 تومن بده، یه جوری احساس کنه این کمک و این زمینه داره تو این قضیه صرف میشه. اینا نکات اخلاقی است که ما در بحث انگیزه ها تو اسلام توصیه هایی داریم. یک، حد انگیزه باید رعایت بشه. خوردن آری حرام نه، خوردن آری خبیث نه، خوردن آری اسراف نه، هرس نه، ارضاء جنسی آری اما نه از راه حرام، نگاه نامحرم، نه از راه معصیت. مالکیت آری اما نه ان الانسان لیتقا، طغیان نه. مالکیت آری اما منیت نه. مالکیت مثل سلیمان میگفت من دارم ولی هازا من فضل ربی. قارون میگفت انما اوتی توهو علائل، نه مال منه، منیت نه. اینا یه نکته، و نکته مهمتر در تعارض انگیزه هاست. دقت کنید چی میگه، گاهی انگیزه ها تعارض پیدا میکنه. جان عزیزه ولی جبهه نیاز داره، مال عزیزه ولی در راه خدا یه جایی نیاز انفاق بشه. عرض میکنم که فرزند عزیزه، پدر عزیزه، ولی امر دایره بین فرزند و خدا، جبهه جنگ نیاز داره این فرزند داره. همسر عزیزه ولی حنظله داماد گیر کرده بین احد و حجله دامادی، میتونه بمانه، میره جانشو فدا میکنه، قصید الملائکه میشه. اینم یه نکته راجع به انگیزه. این قرآن بخوانم براتون، میفرماید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نمیگیم اولاد بده، نمیگیم اموال بده، ولی اموال و اولاد جلو ذکر خدا رو نگیره. به خاطر بچه دروغ نگو، به خاطر شغل بچه ربا نگیر، به خاطر مسکن بچه معصیت مرتکب نشو، به خاطر عروسی فرزند حرام مرتکب نشو. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خدا رحمت کنه ملا عبدالله تستری یا شوشتری، ایشون پسری داشت مرد، خیلی روش اثر گذاشت، پسر جوانش از دست رفت، خیلی تأثیر گذاشت و خیلی ایشون رو متأثر کرد. امام جمعه بود، همون روز اومد برای خطبه های نماز جمعه. خب خطبه ها رو خواند و در خطبه در رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقون، این آیه مال سوره منافقونه همین که الان خوند، یه مرتبه رسید به این آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. حالا داغ اولاد دیده، داغ او رو گرفته، به این آیه هم رسید تو نماز جمعه، دوباره خوند آیه رو، باز مرتبه سوم خوند، سه بار تو این سوره آیه رو خوان، بعد سوره رو ادامه داد و نماز و سلام. پشت سریا آمدن گفتن آقا چرا این دفعه این یه آیه رو سه بار خواندی؟ چون تکرار آیه قرآن به قصد سوره اگر نباشه اشکال نداره. گاهی ائمه ما مالک یوم الدین تو نماز تکرار میکرد به قصد لذت، به قصد اظهار محبت. ایشون فرمود وقتی رسیدم به این آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، یه مرتبه داغ اولاد اومد تو ذهن، دوباره که خوندم یه درصد زیادیش خارج شد. گفتم خدا میگه اولاد مال شما رو از ذکر من باز نده. مرحله سوم که خواندم آرام آرام شدم. اینه در تعارض انگیزه ها. یک قاضی بود تو بنی اسرائیل، اینو بعضی از تواریخ دارن، قاضی بود تو بنی اسرائیل، حالا شاید هم از انبیاء بنی اسرائیل بوده ولی تو نقل دارد قاضی بود. ایشون پسرش از دنیا رفت، یه قضاوت رو گذاشت کنار، کار رو گذاشت کنار، خیلی روحیش اثر گذاشت. یه روز دو نفر آمدن در خانهش، گفتن ما دعوا داریم. گفت من بچه‌م مرده دیگه، کار و شغل رو گذاشتم کنار، قضاوت نمی‌کنم. گفتن نه این کار رو باید تو انجام بدی. اصرار خیلی خلاصه فشار آوردن، گفت باش شما یه مورد بیایید. اومدن داخل گفتن که یکیشون گفت آقا من زراعتی دارم، این آقا هر روز میاد با این گوسفند و شتر و حشمی که داره، با دامی که داره، از تو این زراعت من رد میشه، لگد میکنه میره کنار رودخونه آب به حیواناش بده. ایشون به این آقا گفت چه کاری میکنه عزیز من؟ بنده خدا کاشته، زراعت کرده، چرا هر روز با حیوانات و با گوسفند و شتر و اینا میای رد میشی از تو این زراعت؟ گفت جناب قاضی، زراعت ایشون بین کوه و رودخونه است، هیچ رایی هم به رودخونه غیر از این نیست. من چه کنم، حیوانام از گرسنگی تشنگی بمیرن، اینا باید آب بنوشن. زراعت ایشون سر راه طبیعی است، اگه حیوانات من بخوان آب بنوشن از توی این مسیر باید رد شه، ایشون نباید توی این مسیر زراعت میکرد. برگشت به این آقا گفتش که تو چرا تو مسیری که مسیر حرکت، مسیر در واقع عبور آمدی و زراعت کردی، کشت کردی؟ مگه نمیدانستی کشت تو جایی که مسیر عبوره آخرش از بین میره؟ گفت جناب قاضی، مگه تو نمیدانستی این دنیا مزرعه است و دنیا کشتزاره و این کشتزار ماندگار نیست؟ چرا ناراحتی بر فرزندت؟ بالاخره این اولاد تو تو همین کشتزار و تو همین مزرعه و تو همین دنیایی که مقدمه آخرته آمده، تو که میدانستی ماندگار نیست، پس چرا اولاد دار شد؟ چرا همسر گرفت؟ چرا زندگی؟ بعد فهمید اینا فرشته بودن، در روایت دارد که به اسم به شکل انسان میخواستن بشه حالی کنن. بابا بالاخره زراعت دنیا، کشت دنیا ماندگار نیست، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. فراوان آیه تو قرآن داریم. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال قشنگه، کی از مال بدش میاد؟ اولاد قشنگه، ولی والباقیات الصالحات خیرون. اگه امر دایر شد، شهادت باقیات الصالحات، انفاق باقیات الصالحات، اینا خیرون. و موارد متعددی که شما آخر سوره تقابون رو نگاه کنید، اون پنجت آیه آخر سوره تقابون که حدیث داریم هر مؤمنی تو پیشونیش این پنجت آیه نوشته، روایت داریم ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست الا این که تو شبکه های پیشانیش این پنجت آیه نوشته. البته این نوشته منظور نوشته قلمی نیست، بعضی مفسرین گفتن منظور آن است که این پنجت آیه تو سرنوشت همه هست، این پنج آیه در واقع مصداقش همه هستند. یکی از اون آیات اینه، ان من، قرآن میفرماید همانا مردم اولاد شما و ازواج شما بعضی هاشون عدو و دشمن شما هستند. بعضی از اولادها و بعضی از طرف میخواست هجرت کنه از مکه بیاد مدینه، زنش جلوش وایساد میگفت نمیشه، ما رو کجا میذاری؟ این بچه کوچیکو کجا میذاری؟ آیه نازل شد، ان من اولادکم، پیغمبر بگو بعضی از همسران شما ازواج شما دشمن شما هستن، ازش پرهیز کنید. پس همین زینت میتونه دشمن بشه، همین زینت میتونه مانع بشه. عزیزان من، تو بخش انگیزه ها اسلام میفرماید یک، حد و رعایت کنید. دو، در تعارض انگیزه ها حواستون جمع باشه. الان آدم میل به غذا داره، شما الان شما زور گرسنه نمیشید، الان ما رمضان غروب تشنه نمیشید، میل به آب دارید، ولی تعارض کرده با دستور خدا که میفرماید روزه بگیرید، شما نمیخورید، نمیآشامید. این یک، من بحث رو جمع کنم. پس در انسان یه انگیزه است، یه انفعال. انفعال چیه؟ فکر میکنم انگیزه روشن شد. انگیزه ماندگاری، انگیزه مالکیت، انگیزه میل به قضا، انگیزه میل جنسی، اینها تو اسلام روش و رو ارضائش تأکید شده. لا تنس، صریح قرآن تو سوره قصصه، لا تنس نصیبک من الدنیا، انگیزه هاتون رو تو دنیا فراموش نکنید. آدم جا میخواد، خونه میخواد، همسر میخواد، اولاد میخواد، اینا همه زیبایی است. زین للناس، اینا بد نیست، زشت نیست، اما تعارض کرد یا حدش رعایت نشد، این اشکال کار. اما دوم انفعال ها، انفعال چیه؟ خوب دقت کنید، انفعال یعنی مجموعه موضع گیری های انسان در برابر حوادث و ناملایمات. ببینید، انگیزه فعاله، انفعال در مقابل اونه، یعنی اون موضعی که انسان میگیره در برابر بعضی از حوادث و وقایع. مثلا یکی به شما فحش میده، عصبانی میشید، عصبانیت یه انفعاله. یکی به همسر شما نگاه میکنه، غیرت شما تحریک میشه، غیرت یه انفعال. غیرت، عصبانیت، خشم، ترس، میترسه انسان. بفرمایید که شادی، محبت، اینها بهش میگن انفعال، اونچه که انسان در مقابل قضایایی که پیش میاد از خودش، اون عکس العمل هایی که انسان از خودش نشان میده. خب حالا قبل از اینکه برسیم به بحثمون، اینم عرض کنیم تو مسئله انفعال ها که اگر نباشه انگیزه ها ناقصه. حب ذات باشه، خشم نباشه، نمیشه. حب ذات باشه، غیرت نباشه، نمیشه. حب مال و مالکیت باشه اما ترس و اندوه نباشه، نمیشه. اصل این انفعال و اون انگیزه مایه بقا انسان و مایه ماندگاری انسان. قرآن انفعال ها رو رد نکرده. ببینید میفرماید محمد رسول الله، و الذین معه اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار لازمه. موسی رفت میقات، برگشتید مردم گوساله پرست شدن، طبیعی عصبانی میشه. قرآن میفرماید لما رجع موسی الی قومه غضبان، برگشت پیش قومش با عصبانیت. پس عصبانیت موسی در گوساله پرستی مردم یه انفعاله، اشداء علی الکفار یه انفعاله، وقلز علیهم پیغمبر در مقابل کفار منافقین شدید باش، برخورد داشته باش، یه انفعاله. حالا توصیه اسلام اینجا چیه؟ خوب دقت کنید، این انفعالم اگر حدش رعایت نشه خطرناک. خشم تا شجاعت خوبه، اما اگه بشه عصبانیت، نزاع، پرخاشگری، این انفعال خطرناک. غیرت تا دفاع از خانواده است خوبه، اما اگه شد سوء زن، الکی آدم به زنش زن سوء زن داره، میشناسده، شوهرشو میشناسه، شد وسواس، آقا برادرت حرف نزن، خونه خواهرت نرو، تو خیابون نرو، حرف نزن، تکون نخور. غیرت یه انفعاله، اما اگه بشه وسواس خطرناک. خشم یه انفعاله، اگه بشه عصبانیت خطرناک. شادی یه انفعاله. چند بار تو قرآن کلمه فرح اومده. شهدا قرآن میفرماید فرحین به ما آتاهم الله من فضل، خوشحالن وقتی که پیر شهاده شهید میشه. قرآن میفرماید وقتی که قرآن نازل میشد بعضیا خوشحال میشدن. قرآن میفرماید انسان ها به فضل خدا خوشحال میشن. اما فرح و شادی اگر از حد گذشت میشه لغو، میشه بیهودگری. ببینید آقا چقدر این بحث خیلی کارشناسانه است. حالا اگر دقیق ترشو خواستید ببینید، این کتابی که معرفی کردم و همچنین جلد یک اخلاق در قرآن حضرت آیت الله مصباح، ایشون هم تو اون کتاب این بحث رو یک شکل دیگه، البته نه به این شکلی که من عرض کردم، آورده. انفعالام حد داره. ترس خوبه، ترس از قیامت، ترس از خدا، ترس از عاقبت، اما اگر از حد بگذره بشه اضطراب بده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خلاصه عرض من این شد، انسان یه انگیزه ها داره، یه انفعال ها. از نظر روانشناسی این دو عامل بقا انسان، دو عامل حیات انسان، دو عامل ماندگاری انسان. اما انگیزه اگر از حد بگذره خطرناکه، انفعالم اگر از حد بگذره میشه ضد ارزش، دیگه ارزش نیست. خدایا به هممون توفیق عمل به کلام نورانی وحی و آیات پر ارزش و گرانسنگ قرآن رو عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى هذا بصائر للناس و هدى و رحمه لقوم یوقنون. عرض کردیم یکی از مسائلی که گمشده بشر است و بشر نیازمند به آن و به دنبال آن، موضوع آرامش و اطمینان و امنیت. بشر از نگرانی، حزن، افسردگی، تشویش و به هم ریختگی گریزانه. این یک میل طبیعی است که دلش میخواد آرام باشه، چون اگر خانواده متشنج باشه، محیط کار متشنج باشه، اگر خود فرد اضطراب داشته باشه، حق مطلب رو ادا نمیکنه، هم به خودش لطمه میزنه هم به اطرافیانش ضربه میزنه. قرآن کریم خیلی زیبا تأثیر آرامش رو در آیه 112 سوره نحل بیان کرده. در آیه 112 سوره نحل خداوند وقتی میخواد یه مثالی بزنه از یه مدینه فاضله، از یه شهری که خلاصه اون شهر شهر آرام و با امکاناتی هست، میفرماید ضرب الله مثلا قریتن. مردم، ما میخواییم یه شهری رو برای شما مثال بزنیم که سه تا ویژگی دارد. حالا آیا این مثل حقیقی است؟ یعنی این ضرب الله مثلا واقعا خداوند داره یه شهر خارجی رو ترسیم میکنه؟ بعضی ها اینطور گفتن، گفتن منظور از این قوم سبا هست که در منطقه یمن بودن. بعضی ها گفتن منظور اقوام، یکی از اقوام بنی اسرائیله. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نه، الزاماً این مثل لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. خداوند داره در واقع ترسیم میکنه یک شهری و یک منطقه‌ای که این منطقه این ویژگی رو دارد. ضرب الله مثلا قریتن، مردم، خدا میخواد برای شما مثال بزنه یک منطقه‌ای رو، یک شهری رو که سه تا ویژگی دارد. کانت آمنه، یکی امنیت. خب امنیت که نباشه خیلی فعالیت ها میخوابه، خیلی از کارها در واقع امکان بهره‌وری و استفاده ازش نیست. این یک. دو، مطمئنه، آرامش. آمنه اشمال صفت خارجیه، مطمئنه صفت درونیه. آمنه مال جامعه است، مطمئنه مال افراده. جامعه‌ای که کانت، قریه‌ای که هست آمنه و مطمئنه. ضرب الله مثلا کانت آمنتا مطمئنه. وقت جالبه یه همچین جامعه‌ای رشد اقتصادی هم داره، وقتی کلا سر هم نذارن، خیانت نکنن، امنیت اقتصادی باشه، کسی نگران نباشه، کسی خلاصه بفرمایید که شب نخوابه صبح بلند شه ببینه یه چیز ده برابر شده، نخواد در واقع نگران این باشه که حالا مسکنش، خانهش، نه، بدونه واقعا ثبات اقتصادی هست، بدانه تو این جامعه آرامش، نگرانی و نگرانی های بیهوده نیست. فرماید یعتیها رزقها رغدا. رغد به معنای وفوره. در این جامعه رزق هم فراوان من کل مکان، در و دیوار این جامعه میشه رشد اقتصادی، میشه مفید. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. اما همین جامعه فکفرت به انعم الله، اگه کفران کردن، کلا سر هم گذاشتن، خدعه کردن، نیرنگ کردن، سوء تدبیر و مدیریت درش بود، پیغمبر اکرم فرمود فقر رو من بر شماها نمیترسم، من از سوء مدیریت میترسم. ما اخاف علیکم الفقر، ما اخاف علی امتی الفقر، ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر. سوء تدبیر، یه مدیریت قوی ممکنه امکانات کم رو بتونه خوب گسیل کنه، یه مدیریت ضعیف امکانات زیاد رو هم هدر میده. مگه یوسف این کارو نکرد؟ با امکانات کم جامعه دچار قحطی رو مدیریت کرد. قوم سبا هم با امکانات فراوان خوب مدیریت نکردن و از بین رفتن، مزمحل شدن. فرمود لا اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر. من نگران امتم از ضعف تدبیر و مدیریتم. فرمود القلیل مع تدبیر خیر من الکثیر مع تبذیر. اینا دیگه چیزی با اقتصاد از این زیباتر ترسیمش، القلیل مع تدبیر، مال کم با برنامه ریزی. یه چرخ تعافی داره طرف 10,000 تومن 5,000 تومن تا شب کار میکنه، آرامش داره، اولاد سالم داره، مشهدش هم هر سال ترک نمیشه، زیارت هم میره، مسجد هم زور میاد، میبینی بنده خدا کارخانه داره، امکانات داره، اما اولادش یه جور آزارش میده، زنش یه جور آزارش میده. میان گاهی پیش من، خدا میدونه بعضی افراد که ثروتشون قابل احسانیست، تو همین خوب میاد میگه آقا بچه‌م مستعسلم کرده، جوانم مستعسله، حاضرم همه اینا رو بدم یه شب آرام باشم تو خانه. با زنش اختلاف داره، گیر داره. در اینطور نیست که صرفاً ثروت آرامش بیاره. القلیل مع تدبیر، کم با تدبیر، خیر من الکثیر مع تبذیر. حالا همین جامعه‌ای که کانت آمنه مطمئنه یعتیها رزقها من کل مکان و کفرت به انعم الله، نعمت ها خدا رو کفران کردن، فعذاقها الله لباس الجوع والخوف. دو تا گرفتاری گرفت این جامعه رو، یکی گرسنگی فقر، یکی هم خوف، که معلومه دیگه این خوفش در مقابل اون امنیت و اطمینانه، این جوعش هم در مقابل اون رزقها رقداست. رزقی که فراوان بود کم شد، امنیت و آرامشم رفت، لباس جوع و لباس خوف بر این جامعه پوشانده شد. من هم یه آیه رو حالا خدمت شما خوندم، مرابان تو قرآن شما ملاحظه می‌فرمایید. حالا اونایی که اهل مطالعه و تحقیقید، کلمه سکینه رو تو قرآن اگر دنبال کنید 6 مرتبه این کلمه تو قرآن آمد. ببینید خداوند تو جنگ حنین، تو جنگ، تو صلح حدیبیه، در بدر، در جاهای مختلفی میگه ما به مسلمان ها آرامش دادیم. هو الذی انزل سکینته علی المؤمنین. تو اوج گرفتاری حدیبه، تو اوج حنین که شکست خوردن مسلمان ها، هو الذی، تو احد خدای تبارک و تعالی میفرماید ما آرامش فرستادیم، لیزداد و ایمانن ما ایمانه. پس آرامش و امنیت یک گمشده بشره، چیزی که همه بهش نیاز دارن و بشر در پرتو این آرامش بهتر میتونه از زندگی رضایتمند باشه، تأثیرگذار باشه. ببینید آقا، یک کارمند ناآرام، یک دانشجوی ناآرام، یک محصل ناآرام، یک خانواده ناآرام، اینها بیماری‌های متعدد به دنبالشه. الاحزان، حزن و نگرانی، اسقام، اسقام الارواح، درد روح انسان، کما اینکه سرماخوردگی، سرطان، اینا درد جسم انسانه، اینا بیماری‌های روح. خب حاشیه نرم، دیروز قول دادم عوامل نگرانی رو برای شما بگم که چه چیزایی باعث میشه تو جامعه انسان دوچار نگرانی بشه. خیلی زیاده اینا. یک کتاب یکی از عزیزان ما نوشته به این بحث قشنگ پرداخته، البته نه حالا به این شکلی که من وارد شدم، ایشون به یک شکل دیگه‌ای، در واقع از یک زاویه دیگه‌ای، به نام رضایت از زندگی اسم کتاب اینه. ایشون در این کتاب وارد این بحث شده که چه کنیم از زندگی راضی باشیم علی رغم مشکلات، علی رغم سختی ها. امام حسین این همه مشکل داشت، ظاهر مشکل اینا، داغ اولاد، داغ جوان، تشنگی، گرسنگی، سختی، با همه اینا میفرماید رضا الله، رضا نا اهل البیت، راضی از زندگی. ولی تو همون کربلا اونایی که جایزه گرفتن راضی نبودن، اونایی که به فرماندهی رسیدن راضی نبودن، اونایی که به ظاهر پیروز شدن راضی. رضایت الزاماً مساویه با، بفرمایید، فراوانی و رضایت مساویه با عدم سختی نیست. در اوج سختی که میبینید راضیه، آرامه. امام تو هواپیما وقتی خبرنگار بهش عرض کرد آقا شما چه احساسی دارید میرید تهران، سال 57 فرمود هیچ، آرام آرام در اوج سختی ها توی جنگ توی حوادث، اون خبرنگار ایتالیایی گفت آرامش امام شگفت انگیز بود که این مرد چقدر آرام بود. تو ماه رمضان تمام برنامه های عبادیش رو انجام میداد، تو اوج بمباران ها جنگ ها تو اوج حوادث آرام هم از دنیا رفت. این خیلی حرف بزرگی است که با قلبی آرام، ضمیری امیدوار، مطمئن، این اطمینان و آرامش الزاماً این نیست که سختی تو زندگی نباشه، نه. حالا این کتاب رو عزیزان ملاحظه فرمایید، من دیروز یکی از عوامل ناآرامی رو گفتم خدمت شما، سلاستون لا یهنع لصاحبهن عیشا. سه چیز گفتم دیروز، این حدیث رو خوندم، از انسان آرامش رو میگیره: الحقد و الحسد و سوء الخلق، یکی کینه، یکی حسادت، یکی بدخلقی. آدم بد اخلاق، آدم حسود. امیرالمومنین فرمود لله در رو که یا حسد، حسد درود بر تو، آفرین بر تو، تو صفتی هستی که با انصافی، چون اول ضربه رو به خود حسود میزنی قبل از آنی که به دیگران لطمه بزنی، خود طرف رو لطمه میزنی. لا لذت للحسود، لا راحت للحسود. حسود راحتی نداره، لذت نداره، آرامش نداره. چه عواملی آرامش رو به هم میریزه؟ یکی تو این حدیث دارد کینه و حسادت و سوء خلق. چهار تا حدیث دیگه هم براتون بخوانم و بحث رو جمع کنم. دوم عامل ناآرامی که الان تو جامعه باش مبتلا هستیم ما، من نظر الا ما فی عید الناس طال حزنه، هر کس نگاه کنه به داشته های مردم، این دچار افسردگی و نگرانی میشه. یه خورده واضح تر بخوام بگم، آقا یکی از ویژگی های ما تو زندگی مقایسه است. از دست خودمون هم نیست، فرهنگ مقایسه از بچگی تو آدم است. روانشناسا میگن ما سه جور مقایسه داریم: مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسط. یه وقت یه فوق دیپلم خودشو با لیسانس مقایسه میکنه، میگه این لیسانس داره، من فوق دیپلمم. یه سرگرد خودشو با سرهنگ مقایسه میکنه، خب این مقایسه صعودی است، نگاش به یک سرهنگ خودش رو پایین تر میبینه، احساس کم و به اصطلاح عقب موندن و احساس ضعیف بودن نسبت به او رو داره. یه وقت نه، مقایسه نزولی است، سرگرد نگاه میکند به کسی که درجهش پایین تره، سروانه مثلا، میگه خب پس من بالاترم. فوق دیپلم نگاه میکنه به دیپلم، میشه مقایسه نزولی. گاهی هم همسطحه، سرگرد و سرگرد، فوق دیپلم و فوق دیپلم. سه جور مقایسه داریم. در روایات ما توصیه شده تو امور مادی مقایسه نزولی کنید، تو امور معنوی مقایسه صعودی کنید، یا نه حد اکثر مقایسه همسط کنید. تو امور مادی و اجتماعی و خانوادگی این خیلی نکته دقیقی است که آقا شما تو مسائل مالی دنیا، پیغمبر گرامی اسلام به سلمان 7 نصیحت کرد که خودش میگه من تا آخر عمرم اینا رو فراموش نکردم و اینا رمز موفقیت من بود. حالا اون 7 رو من نمیخوام بگم، نگاه کنید در خصال صدوق هست، فرمود اوصانی حبیبی، پیغمبر خدا حبیبم 7 سفارش به من کرد، هیچ وقت اینا رو فراموش نمیکنم. یکیش این بود: انظر الی من هو دونک ولا تنظر الی من هو فوقک. سلمان همیشه در امور دنیا به پایین دستت نگاه کن. در روایات داریم صاحبان مصیبت به صاحبان مصیبت بالاتر نگاه کنند، صاحبان بیماری به صاحبان بیماری بالا. انظر الی من فضلت علی، به اونی که تو بر او ترجیح داری، برتری داری. تو اولاد نداری، نگاه کن اون یکی سلامت هم نداره. تو مثلا فقر مالی داری، نگاه کن به اون که گرفتار سرطانه. یه سری انسان گاهی به این مراکز عقب افتاده های ذهنی. بنده خدای وقتی مریض شده بود به بیمارستان رفته بود، میگفت وقتی مریضای اونجا رو دیدم مریضی خودم یادم رفت، از بس تو اون مرکز مریضای اسوأ حالا و بدتر از من. این خودش یه فرهنگه که تو امور مادی فرمود به پایین دست، در امور معنوی نه به بالا دست. در امور معنوی و امور رشد و ترقی علمی و امور اجتماعی هم اینطور الان هستن افراد. خب الان این بچه رتبه تو کنکور نیورده، بابا هر کسی یه ظرفیتی داره، پسر خالد اینطور شد، دختر خالد اینطور شد، نکشیده بیش از این، یا سستی کرده یا کاهلی کرده، فلانی در تیزهوشان قبول شد، فلانی در رتبه کجا آورد، فلانی نصف توست، دوتا ماشین داره، خونه داره، اینا هست تو خانواده ها. و بدتر از این، بدتر از اونایی که وقت تو این قضیه گرفتار مقایسه های خانوادگی میشن، که حالا من نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم و چقدر گاهی من مراجعات میبینم گرفتار این بود، زن فلانی زیباتر، زن فلانی خوشبیان، هی به رخ میکشه، مهربانتر به شوهرش، نمیدونم رسیدگیش بیشتر. یه وقت خدای نکرده یه کسی آمده بود مکه سالی، من شاید همینجا یه وقتی گفتم، دیدم خیلی قشنگ داره دعا میکنه و گریه میکنه، مثلا چی از خدا میخواد که اینقدر داره مثلا با حال اشک میریزه. اومد کنار من پرسیدم که چه کار داشتی، گرفتاری چی بود؟ گفت اگه بگم خندت میگیره. گفتم خدا زن منو پیش من زیباترین بهترین جلوه بده، که اصلا من نگم زن فلانی، دختر فلانی، خانم فلانی، خانمم پیش من زیباترین و تمام زنهای نامحرم رو پیش من مبغوض جلوه بده. گفتم خنده نداره این دعا، اتفاقا تاریخ داره. تو جنگ احد یه کسی میگه من اومدم تو میدان جنگ، دیدم عبدالله ابن عامر داره نماز میخونه و سر به سجده گذاشته داره دعا میکنه، میگه خدایا سه چیز از تو خواستم، دو تاشو بهم دادی، اون یکی هم به من عطا کن. وقتی دعاش تمام شد متوجه شد من هستم، گفتم فلانی عبدالله ابن عامر چیه اون سه چیزی که از خدا خواستی؟ گفت بهت میگم ولی تا زندم راضی نیستم به کسی بگی. یک، از خدا خواستم هیچ کسو به اندازه او دوست نداشته باشم و از هیچ کس جزو نترسم، خدا پیشم محبوب ترین و بالاترین گزینه باشه. دو، از خدا خواستم دلم رو از محبت نامحرم و زن غیر حرام، حالا زن خود انسان نه، انسان باید دعا کنه لتس کنه الیها جعل بینکم مودتا و رحمتا، خواستم از محبت نامحرم و از دلم بیرون کنه، خدا این دوتا رو بهم داده الحمدلله، از هیچ کس جزو نمیترسم، از نامحرم اصلا خوشم نمیاد که نگاه کن. هستن من میشناسم آقایون مخصوصا خانمایی که میگم اصلا بدم میاد نگاه کنم به مرد، باریکالله به این روحیه. سوم، از خدا خواستم که خوابم یه قدری کم بشه و عبادتم بیشتر بشه. حالا اینکه این حرفو میزنه نه اینکه مثلا 14 ساعت میخوابیده، همین قصه داره میگه نصف شب داشت نماز شب میخوان، حتی اون اقل خوابی هم که داشتم کمتر بشه، که هنوز این حاجتمو نگرفتم. به این بنده خدا گفتم اتفاقا این توی روایات ما و تو تاریخ ما نمونه داره، خود امام سجاد تو دعاهاش از خدا یا محبتت رو پیش من بالاترین محبت قرار بده. خب پس ما سه جور مقایسه داریم، مقایسه سعودی که بعضی همش گرفتار اینن، ماشین فلانی، خونه فلانی، زن فلانی، اولاد فلانی، دختر فلانی، هی نگاهشون تو این مسائل. خب این تال حزنو، هی آدم احساس کمبود میکنه، هی انسان احساس ضعف میکنه. بعضی مقایسه نزولی است که تو مسائل معنوی بعضیا اینطورن، بابا ما یه روزه میگیریم فلانی اصلا شراب میخوره، میره روی که شراب میخوره مثال میزن، خوب ما نماز میخونیم لااقل حالا غذاشو میخونیم، فلانی که اصلا نماز نمیخونه. نه آقا شما چرا نماز آیت الله بهجت رو مثال نمیزنی؟ چرا هزار رکعت نماز امیرالمومنین در شبانه روز مثال نمیزنی؟ این در واقع یکی از عوامل حزن که روایات بسیاری داریم از جمله همین حدیث که من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه، افسردگی میاره. مقایسه سعودی، حالا بعضی از عزیزان روانشناسی میگن مقایسه کاهنده به افزاینده، سعودی رو افزاینده و نزولی رو کاهنده. این از عوامل حوز. سوم، خوب دقت بفرمایید، سومین روایت در کلام ائمه معصومین فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، الرقبت فی الدنیا تورث القم والحزن، رقبت و وابستگی به دنیا، تمایل به دنیا، دنیا زدگی، تورث القم والحزن، این میراث چنین وابستگی، غم و حزن و اندوه هست. خب شما ببینید قارون وقتی با ثروتش اومد بیرون، دو دسته دربارش اظهار نظر کرد. دسته اول گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم ثروت اینو داشتیم. دسته دوم گفتن نه، ثواب الهی بهتر است، خیر و بالاتر است، ثواب الهی برتر است. خب حالا قرآن کریم می‌فرماید وقتی که قارون فرو رفت، وقتی دار و زمین و ارض خودش رو و ثروتش رو گرفت، او دسته اول پشیمان شده. شما در خاریق کربلا نگاه کنید، عمر سعد پشیمان شد، عبیدالله حر جوفی پشیمان شد، حرثمت ابن سلیم پشیمان شد، ترماه ابن عدی پشیمان شد. ولی اونایی که آمدن، عبیدالله حر جوفی آمد کربلا، یه نگاه کرد به شهدا، خطاب کرد به نفسش، گفت فیالک حسرتن ما دمت حیا، تا زنده ای حسرت بخور. پسر زهرا رو تنها گذاشتی. خب امروز نه عبیدالله هست نه حر، نه عمر سعد هست نه جون، اینا همه رفتن، اما قضاوت تاریخ رو دربارشون ببینید، طال حزنو. عبدالرحمن ابن عوف اونقدر ثروت به هم زد که نوشتن وقتی مرد با تبر تقسیم میکردن شمشهای تلاش، خیلی ثروت انبوهی از حلال و حرام، و مخصوصا زمان خلیفه سوم میدان زیادی بهش داد. اواخر عمرش با افسردگی و ناراحتی اومد پیش ام سلمه، گفت همسر رسول خدا، آفتاب عمر من رو به فنا و غروب است، پیر شدم، ثروت زیادی هم جمع کردم. و عبدالرحمن ابن عوف یه آدم هرهوری مذهبی است، یه آدمی است که همین آدم بود که رأی داد تو شورا به نفع خلیفه سوم، و اصلا شورایی که امیرالمومنین ازش گله میکند، مینالد تو نهج البلاغه، با رأی این به این شکل منتهی شد. و سوابق دیگه ای هم دارد تو تاریخ که حالا نمیخوام عرض کنم. ام سلمه بهش گفت عبدالرحمن ابن عوف، همین قد بهت بگم، این روایت اتفاقا تو منابع اهل سنت هم هست، صحیح بخاری هم داره، همین قد بهت بگم، رسول گرامی اسلام نشسته بود یه روزی تأملی کرد و فرمود فردای قیامت من وقتی وارد صحرای محشر میشم، میبینم بعضی از اصحاب منو دارن میبرن جهنم. من تعجبم چرا آقایان اهل سنت نظریه عدالت صحابه رو قائلن با این روایت، چون این روایت تو خود صحیح بخاری هم هست. حالا تو اگه منابع شیعه بود یه بحث دیگه بود، یعنی تو منابع شیعه هست ولی تو منابع اصلی اهل سنت هم هست. دیدم میبینم بعضی از اصحاب منو میبرن جهنم، میگم خدایا اصحابی اصحابی اینا اصحاب منن. خطاب میشه آری، ولیکن نمیدانی بعد از تو چه کردند و چه مسیری رو پیمودند. خیلی گریه کرد عبدالرحمن ابن عوف، گفت همینقدر بهت بگم جز و اینا مواظب باش نباش، من کاری برات نمیتونم بکنم. با ثروت انبوه طال حزنو. و نمونه های بسیار، محمد ابن اسماعیل در قتل موسی ابن جعفر سعایت کرد، وقتی اومد خدمت امام کاظم، آقا پولم بهش داد، دو مرحله کمکش کرد. وقتی میخواست بره بغداد بهش فرمود پسر برادر در قتل من شرکت نکن، بچه های منو یتیم نکن، مواظب باش. گفت نه آقا این حرفا کدامه، عمو جان من همچین کاری نمی کنم. رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، علیه موسی بن جعفر هارون هم همون روز دستور دستگیری امام کاظم رو داد و امام به زندان افتاد. مبلغ زیادی نوشتن 200,000 درهم پول فرستاد براش هارون الرشید. نگاش به این پولا بود که کجا میذارن، لقمه تو گلوش گیر کرد و خفه شد و به درک واصل شد محمد ابن اسماعیل. این تاریخ علی ابن ابی حمزه بطائنی، کسی که اومد مدینه مریض بود، آقا امام کاظم شربتی براش فرستاد، خورد، شفا گرفت، بهبودی گرفت، اومد خدمت امام، عرض ارادت کرد، مرید امام کاظم بود، نماینده امام کاظم بود، وکیل امام کاظم بود، پولها پیشش جمع شده از امام کاظم. امام رضا علیه السلام که به امامت رسید، منکر امامت امام رضا شد به خاطر پول مال دنیا و حاضر نشد پولها رو تحویل امام هشتم بده، گفت ما 7 امام بیشتر نداریم. واقفیه شکل گیریش یکیش از همین طریقه. یونس ابن عبدالرحمن میگه فرستاد دنبال من علی ابن ابی حمزه بطائنی، رفتم، گفت یونس 1/3 این پولو به تو میدم، پول زیادی از موسی بن جعفر پیش من، نمیخوام از ما دفاع کنی، فقط سکوت کن، حرف نزن، نگو که موسی بن جعفر فرمود فرزندم علی ابن موسی امام است، سکوت کن. چون یونس ابن عبدالرحمن یه آدم با نفوذی بود، یه آدم مطرحی بود، از خواص بود، خواص رو باید دمشون رو دید، عوام دنبال رو به خواص. گفت عجب، منو با پول میخوای بخری؟ از مولایم امام صادق شنیدم وقتی فتنه رو میارد علل عالم ان یظهر علمه، عالم باید علمش رو آشکار کنه، باید فریاد بزنه، ملاحظه سیاسی و ملاحظه شخصی و مالی نمیتونه، عالم وظیفش داد بزنه، هر کجا دید انحراف پیش میاد فریاد بزنه، نه تنها پولتو نمیگیرم و نه تنها سکوت نمیکنم، بلکه همه جا فریاد میزنم و علیه افشاگری میکنم. نتونست یونس ابن عبدالرحمن رو بخرد، یونس ابن عبدالرحمن زیر بار نرفت. الرغبه فی الدنیا چی شد؟ موسی بن جعفر امام هشتم فرمود وقتی گذاشتنش تو قبر، زمان امام رضا از دنیا رفت، گذاشتنش تو قبر، ائمه‌شو سوال کردن تا موسی بن جعفر دیگه ساکت شد، گفتن امام بعدی نتوانست، چون منکر امام رضا بود، نتوانست جواب بده، قبر او رو پر از آتش کردن که تا قیامت، که حالا الان 1000 خورده گذشته چقدر دیگه بگذره، تا قیامت آتش برزخ او رو عذاب میکنه تا بعدم به جهنم. ارزش داره؟ مگه چقدر؟ امراض 6 سال آخر عمرش اومد پیش معاویه، امراض این اواخر پیر شده بود، اینطور خودشو بدبخت کرد، ساقط کرد. و رضا الرغبت فی الدنیا، سومین عامل رغبت فی دنیاست. خب دو تا دیگرم دعاتون کنم و بشورم. چهارم، رب شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا، یه نگاه شهوت آمیز باعث می شود انسان حزن طولانی پیدا کنه. نگاه، دروازه شهوت چشمه، اینی هم که تو قرآن داریم، اول چشم میگه برو ببندید، بعد میگه فروجتون رو حفظ کنید. قرآن ببینید این رو دقته، میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر به مردم بگو اول چشم ببندن، بعد میگه قوای جنسیشون رو کنترل کنن، فروجشون رو کنترل کنن. بعضی از مفسرین میگن دلیل این که اول میگه قز بصر بعد میگه حفظ فرج، اول میگه کنترل چشم بعد میگه کنترل قوای جنسی، علتش این است که کنترل چشم باعث میشود حفظ فروج بشه. و گناه چشم، در روایت داریم هر عضوی بهره ای از زنا دارد و زنای چشم نگاه به نامحرم، با نگاه شروع میشه، چشم چرانی، اینایی که متاسفانه گاهی عادت داره، مسنم شده، کاری هم ازش نمیاد، توانی هم نداره، اما باز میبینه هنوز نگاهش دنبال نامحرم و یه بیماریست. اینم عامل چهارم. و پنجم، من غضب علی من لا یقدر ان یزره طال حزنه، عصبانی بشه انسان، غضبناک بشه، مخصوصا جایی که ازش کاری نمیاد، قدرت اعمال نظر نداره. من قذب علا من لا یقدر. آدم با یک کسی در بیفته که حریفش نمیشه، یه وقت طرف ضعیفه، حالا اونجا هم باید خودشو کنترل کنه، اما اونجایی که عصبانیتش قذبش قابلیت اعمال هم نداره، فرمود کسی که عصبانی شود بر کسی که قدرت ندارد، این موجب می شود تال حزنو علا من لا یقدر ان یزره، یعنی قدرت نداره این عصبانی و غضبناک ضرری هم به او بزنه. بچه از همسر یه فرد بالاتر، قدرت او بیشتره، فرمود باعث می شود حزن و اندوه انسان زیاد بشه. پس غضب، نگاه شهوت آمیز، رغبت به دنیا، عرض می کنم که نگاه سعودی در مسائل مالی و مقایسه سعودی، حقد، حسد، سوء خلق، اینها از عواملی است که حزن آور است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امیرالمومنین فرمودند الحزن یهدم الجسد، حزن جسم انسان رو نابود میکنه. اینطور نیست که یه بیماری درونی فقط باشه، نه، جسم انسان، یه حسود جسمش هم لطمه میبینه، شعله سرد. یکی آقایی کتابی نوشته به نام شعله سرد حسد، اسم قشنگ انده، حالا غیر این که خود کتاب زیباست و دستبندی شده است، اسمش هم قشنگه، شعله سرد حسد، آتشه، منتها آتشی که شعلهش سرد میسوزانه، اما سردیش و در واقع اون تدریجی بودن لطمه‌ای که وارد میکنه بر فرد حسود. امیدواریم خداوند به همه ما آرامش، سکینه به تعبیر قرآن، اطمینان، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، صفت رضا، صفت بفرمایید که آرامش، راحتی و یقین عنایت بفرماید.